بشینم بی تو با چشمای گریه.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنویم، بشنویم و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیش رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید مسئله اقتصاد دانشجویان رو جدی بگیریم، این شرکت های دانشجویان رو واقعا جدی بگیریم. ما شاید بتوان گفت میلیون ها جوان الان در کشور هستن که اینا آماده کارن، اگر یه کمکی به اینا بشه بتونن واقعا در این قسمت ها پیش برن.
شرکت های دانشجویان در کشور به بیش از 3000 شرکت رسیدن.
بحث اصلی ما در واقع اجرای قانون حمایت شرکت های دانشجویانه که بیشتر از 130-140 خدمات
ما در حال حاضر به 3700 شرکت دانشجویان دادیم. قانون حمایت شرکت های دانشجویان ما تمام.
یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود.
حالا به ما آمار میدن حدود 4000 و خورده‌ای شرکت دانش بنیان. کمه. این 4000 حداقل در کشور باید برسه به 400000 یا بیشتر در طول یک مدت محدود و مشخص.
اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می‌توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
از سال 93 حدود 11000 میلیارد تومان فروش این شرکت‌هایی بوده که ما
در واقع گلوبال اینویشن ایندکس همون که رتبه اصلی اقتصاد دانش بنیانه تو 4 سال گذشته 55 رتبه بهبود پیدا کرده.
یونسکو گزارشی داده در مورد چشمانداز علم تا سال 2030، میگه ایران به دنبال تبدیل اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش محور است. رشد شتابان اقتصاد به وسیله اقتصاد دانش بنیان خواهد شد. امروز ما امکانش هم داریم. جوانهای بسیاری هستند آماده، تحصیل کرده، با سواد.
اونی که من دیروز دیدم، شرکت های دانش بنیانی که دیروز اینجا حضور داشتن، من شوق و خودباوری رو هم در حرفاشون دیدم هم در عملی که انجام داده بودن مشاهده کردم.
شرکت های دانش بنیان هم علمند هم اقتصاد. پرداختن به شرکت های دانش بنیانی که از اون اساسی ترین کار هست، این ما رو پیش خواهد برد. امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
سپاس از همراهیتون در 46 سال روز تأسیس نهضت سواد آموزی و هفته سواد آموزی قرار داریم. خدمت شما عرض شود که بعد از فرمان تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه در هفتم دی ماه 1358 مبنی بر تشکیل نهضت سواد آموزی و بر اساس اعلام مرکز آمار رشد باسوادی در جمعیت بزرگسالان که 15 ساله به بالا رو در بر می گرفته، طی سالهای 1355 تا 1403 در کشورمون 53.1% بوده و به عبارتی طبق داده های مؤسسه آمار سازمان یونسکو رشد باسوادی در ایران قریب به 2.5 برابر میانگین جهانیه. آیا میدانید بعد از فرمان تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه در هفتم دی ماه 1358 مبنی بر تشکیل نهضت سوادآموزی بر اساس سرشماری های سالهای 1355 تا 1403 رشد با سوادی در گروه سنی 6 ساله و بالاتر بالغ بر 43% افزایش یافته است؟ متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. بریم به سراغ بازپخش 8 صبح.
مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
کارها رو باید به مردم واگذار.
اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی 8 صبح. رادیو اقتصاد.
خانم ها آقایان، بهترین درودها به شما و امیدوارم که بامداد بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. با اسانت از خداوند بزرگ برنامه 8 صبح امروز رو آغاز میکنم. به این برنامه خوش آمدید. در این برنامه من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکارانم به تکنیک همکار گرامی به کار بلدم آقای علی پناه 50 دقیقه پیش رو کنار شما خواهیم ماند و امیدوارم شما هم شنونده ما باشید. مثل همیشه یادآوری کنم نگاه دقیق شما شنوندگان به مسائل مهم اقتصادی و پیام‌هایی که برای ما ارسال می‌کنید به طور مستقیم در تعیین موضوعات این برنامه اثر داره و به ما کمک می‌کنه موضوعات و مسائل مورد نظر شما شنوندگان رو مطالبه و پیگیری کنیم. پس در طول این برنامه اگر نکته تجربه یا انتقادی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 و یا با تلفن 2265-2525 اون رو با ما در میان بذارید. با هم بریم به سراغ آنچه پی خواهیم گرفت. موضوع امروز
8 صبح. رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. چند سالی هست که چک‌های صیادی جایگزین چک‌های قدیمی شده و حالا دیگه همه با سازوکار ثبت و عکس این چک‌ها آشنا شدیم. ثبت الکترونیکی چک‌ها در سامانه صیاد موجب شفافیت بیشتر و مانع جعل و سایر مشکلات شده و صدور دست چک مشروط به بررسی سوابق مالی فرده و علاوه بر این اگر چک صیادی برگشت بخوره بدون صدور رأی دادگاه و با گواهی عدم پرداخت قابلیت اجرایی و توقیف اموال صادرکننده چک رو داره که باعث سریع‌تر شدن اقدامات قضایی میشه. اما با وجود همه این مزایا هنوز برخی افراد با سابقه مالی نامطلوب موفق به دریافت دست چک میشن. برای جلوگیری از این مسئله قانون جدید صدور چک ابزارهای نظارتی و اعتبار سنجی رو هم فراهم کرده که قرار به زودی اجرایی بشه. در این شیوه قرار با تقویت سامانهای اعتبار سنجی و اعمال محدودیت‌های بیشتر برای افراد با سابقه چک برگشتی از اعطای دست چک به اونها جلوگیری کرد و ایجاد آموزش‌های عمومی برای دریافت کنندگان چک تا قبل از دریافت چک اقدام به استلام چک کنند تا از سابقه صادرکننده چک مطلع بشن. علاوه بر این با اجرایی شدن سقف اعتبار مجاز برای صدور چک هر فرد بر اساس اعتبار سنجی انجام شده تا سقف معینی میتونه چک صادر کنه. در این شیوه امتیاز اعتباری فرد از سابقه رفتار مالی و توان مالی 5 سال اخیر اون تعیین میشه و اثر اون در جلوگیری از صدور چک‌های بلا محل تا اعتماد عمومی به چک افزایش پیدا کنه. در این شیوه سقف اعتبار مجاز صادرکننده هنگام صدور و دریافت چک به ذی‌نفع نمایش داده میشه و فرد نمیتونه چکی بالاتر از حد اعتباری مشخص شده رو در سامانه ثبت کنه. چقدر سنجش صلاحیت افراد برای دریافت دست چک میتونه در جلوگیری از چک‌های برگشتی مؤثر باشه؟ در عمل سازوکار قانون جدید چقدر تونسته جلوی چک‌های برگشتی رو بگیره؟ چه اقدامات دیگری میتونه زمینه ایجاد چک‌های برگشتی رو محدود کنه؟ برای بررسی بیشتر این موضوع ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنی. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
شنوندگان عزیز، همونطور که شنیدید در طرح موضوع امروز قانون چک رو مورد بررسی قرار میدیم و اعتباری که قرار بود به بازار برگرده از طریق این قانون، اما هنوز چک برگشتی هست و کم هم نیست و پرسش اساسی اینه که آیا این قانون نیاز به بازنگری داره یا چالش اجرای دقیق قانون سبب وضع موجود شده و آیا بانک‌ها در صدور دست چک واقعا مسئولیت پذیرن؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم با آقای فدایی. آقای فردین فدایی یکی از کارشناسان حوزه تنظیمگری بانک مرکزی هستن و بیشتر ما اطلاعاتی رو دریافت خواهیم کرد. سلام.
سلام عرض می‌کنم بنده خدمت شما و شنوندگانتون.
خیلی متشکرم آقای فدایی. یکی از کارهایی که خیلی امیدوار کننده بود سنجش صلاحیت متقاضیان دریافت دست چک بود. این سنجش دقیقا بر چه اساس و شاخصهای کمی و کیفی صورت میگیره و چقدر تونسته قانون چک رو اجرایی و حمایت بکنه؟
بله، در خصوص بحث متقاضی و سنجش صلاحیت های متقاضیان دست چک مصرفه هستید، در قانون اصلاح صدور چک در سال 1397 که حدودا 7-8 سال پیش توسط مجلس اصلاح شد، خب یک راهکارهای دیده شده برای سنجش اعتبار و صلاحیت اعتباری متقاضی دست چک و اینکه چه افرادی تا چه سقفی از اعتبار رو میتونن در دریافت دست چک و صدور دست چک داشته باشن. در این راستا خب ضوابط قرار بوده تنظیم بشه برای اولین بار که ما هم راستا با اون نظمی که در کشورهای دیگه پذیرفته شده بریم به سمت اعتبار سنجی و تعیین سقف اعتبار متقاضیان دست چک. این ضوابط اجرایی خب تدوینش برای نخستین بار پیچیدگی های زیادی داشته، اگرچه قانونگذار خب زمان مشخصی رو گذاشته برای تدوین سازوکارهای اجرایش، اما به جهت پیچیدگی های بیزینسی و پیچیدگی های اجرایی که داشته در واقع بانک مرکزی روش کار میکرده با کارشناسان جلسات مختلف، در نهایت به یک الگویی از اون الگوریتم های اعتبار سنجی و سنجش اعتبار رسیدیم و همکاری شرکت های اعتبار سنجی و همراستا با تدوین و به روز رسانی ضوابط مربوط به افتتاح حساب جاری، در واقع این شیوه نامه های اعتبار سنجی و تعیین سقف اعتبار متقاضی دست چک هم به تازگی تدوین شده، به تصویب مراجع ذی صلاح بانک مرکزی رسیده و انشالله میریم به سمتی که در واقع برای تای دست چک بتونیم سوابق رفتار و اهلیت اعتباری متقاضیان دست چک رو بسنجیم و از این به بعد در واقع اعطای دست چک تا حدود زیادی همراستا با سامان محور شدن فرایندهای قانونی مربوطه ضابط من بشه.
دو تا سوال پیرامون این فرمایشات شما هست. اینکه کدوم متغیرها آقای فدایی بیشترین وزن رو پیدا خواهند کرد؟ سابقه چکای برگشتی فرد، بدهی‌های بانکی او در بانک‌های مختلف، گردش حسابش یا رویه اعتباری؟
خب
از چه سالی اینا وزن پیدا میکنه؟ مثلا برمیگرده به دهه 80 یا برمیگرده به 5 سال قبل؟
در مورد شیوه های اعتبار سنجی سازوکارش توی اون در واقع سازوکاری که حالا فکر میکنم ابلاغ شده به شبکه بانکی یا ابلاغ خواهد شد در آینده، چون مربوط به حوزه اعتباری ما اعتبار سنجی ما هستش، جزئیات این ضرایب رو در واقع شرکت های اعتبار سنجی مطابق با اون الگوها و تفاهماتی که بانک مرکزی داشتن تعیین میکنن.
چقدر اینجا اصالت و مسئولیت حقوقی قانونی کارگوش هاست؟ یعنی این که میگیم سپردیم به شرکت های اعتبار سنجی، اینجا نظر شخصی هم دخالت میکنه سلیقه و یا دور زدن قانون؟
سنجی در واقع همکار بانک مرکزی و بازوی عملیاتی بانک مرکزی هستن. اینطور نیستش که حالا اینها بتونن مطابق اون سلایق شخصیشون یا اون راهکارها که خودشون دارن حتما برن جلو. اینها بر اساس اون الگوها و شیوه نامه هایی که توسط بانک مرکزی تهیه میشه و در کار کارشناسی روش شده در واقع اینا اقدام میکنن.
درسته.
و این ریسک این که حالا یه مقدار سوگیری بشه در این زمینه و یا در حالا ممکنه خطاهایی چون در ابتدای راه هستیم به صورت بسیار محدودی دیده بشه که اونها رو هم بانک مرکزی براش پیشبینی های لازم رو انجام داده و امکان اعتراض به نتایج وجود داره، منتها همه شاخص ها و اهلیت و رفتار اعتباری متقاضی هم از مالیات، بدهی، چک برگشتی، همه اینها قطعا در این موضوع دخیل خواهد بود.
بسیار خب، من از فرصت میخوام استفاده بکنم و با توجه به اینکه به شرمندگانم اعلام کردیم که از طریق سامانه پیام کوتاه ما پرسش های خودشون بفرستن 3036-37 و یا تلفن کنم به 2265-25-25، یکی از شرمندگان ما برای ما الان نوشتن 911-17-90، چرا هنوز اشخاص حقیقی یا حقوقی شما که دارید درباره چک میگید با سابقه چک برگشتی موفق به دریافت دست چک میشن؟ من کسانی رو میبینم که این گونن، کدوم درسته؟
نه ببینید، توی قانون صراحتا قانونگذار یکی از شرایطی رو که من کرده از دریافت دست چک همین بحث سابقه چک برگشتی هستش. اگر کسی سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده داشته باشه، امکان دریافت دست چک رو نخواهد داشت. اگر هم بانکی به وی دست چک اعطا کرده، قطعا تخلف هستش و قطعا با اون بانک برخورد میشه. اگر گزارش بازرسیش رو بانک مرکزی دریافت کنه، عنوان تخلف محسوب میشه، چون صراحت ماده 5 قانون صدور چک.
یک سوال دیگر رو یکی از شنوندگان پرسیدن، خیف هم میاد نپرسم، امیدوارم که مسیر گفتگوی ما رو تغییر نده بتونیم که درست جلو بریم. 937-90-18 نوشتن که آیا خلاء اطلاعات بین بانک‌ها وجود داره؟ البته به من، خطاب به من نوشتن، رو ببری به نظرم سوال شماست. یا ضعفی هست در الزام بانک‌ها برای اجرای قانون در سراسر مملکت؟
من این سوالش رو اینو دار ابهام داره برام متاسفانه. سوال خیلی کلی هستش.
گفتن خلای اطلاعات بین بانک ها هست یا اینکه ضعفی در قانون یا من اینجا رو استنباط میکنم، الزام بانک ها به اجرای قانون؟
خب همه بانک ها باید قانون رو اجرا بکنن، ملزم هستن که قانون صدور شک و ضوابط حساب جاری رو عملیاتی بکنن.
و اگه اجرا نکردن
ممکنه حالا بعضی از بانک ها خلاهای عملیاتی و سامانهی داشته باشن که خب اونها هم باهاشون برخورد خواهد شد و هم اینکه مکلف هم زیر ساختهای نرم افزاری اطلاعاتی خودشون رو به روز رسانی بکنن.
درسته. آقای فدایی، سامانه از دسترس من یه لحظه خارج شده، اگه همکاران یه لحظه بتونیم حضور ترس کنم که یکی از شنوندگان ما 916 این فکر میکنم از سمت خوزستان هم نوشتن، خوزستان هستن، 48-14 برای ما نوشتن، بپرسید اگر بانکی برخلاف قانون دست چک به یک آدم فاقد صلاحیت بده، کسی اون رو برخورد میکنه، جریمه برکنار یا تعطیل میکنه. من دیدم از استعلام بانک مرکزی رسیده ولی شعبه دست چک 50 برگی به آدم عادی داده. این اولیش به نظرم خیلی درسته، ولی دومی چنین چیزی وجود داره؟ یعنی اختیار خاص بانک هاست یا استعلام شما مبناست؟
ببینید، برای دریافت دست چک باید اکثر استعلامات از سامانه‌های بانک مرکزی انجام بشه که سوابق چک برگشتی و بدهی غیر جاری فرد کنترل بشه، مطابق ضوابط ابلاغی حساب جاری. و اگر در واقع بانکی این رو رعایت نکرده و با وجود این استعلام ها اومده اعطای دست چک کرده به مشتری، این در واقع باش برخورد میشه. مواد انتهایی اصلاحی قانون صدور چک هم در واقع کارمندان خاطی شعب رو و مسئولین بانک هایی رو که اینها در واقع تخلف میکنن در اجرای احکام قانون صدور چک واگذار کرده به یک هیئتی برای رسیدگی به تخلفاتشون در بانک مرکزی. یک آیین دادرسی اختصاصی برای اینها هستش که اینها در اون بانک مرکزی قطعا باشون برخورد میشه. ضمن اینکه مراحل اعطای دست چک هم توی ضوابطی که در واقع امسال از سوی حوزه نظام پرداخت بانک مرکزی ابلاغ شده که مثلا بار اول چند تا دست چک، بار دوم به چه شکلی و چند تا برگ چک بگیره طرف و با چه شرایطی. اینها هم اینجوری نیست که هر بانکی برای اولین بار یه دفعه 50 تا یا 100 تا برگه بتونه به کسی بده. اینها همه مراحل بندی داره.
درسته.
و باید در اون چارچوب اقدام بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. به ما از مسیرمون کمی تغییر کردیم به خاطر پرسش‌های شنوندگان آقای فدایی، متشکرم. همکارم خانم علاقمندی گزارشی رو برای این برنامه تهیه کردن، بخوام شما هم به عنوان یکی از کارشناسان حوزه تنظیم‌گری بانک مرکزی اون رو بشنوید، در این باره نظر رو توضیح شما رو هم بشنوید. خانم آقایان، برنامه 8 صبح هست، سامانه پیام کوتاه ما برای نوشتن نظر و نقد شما پیرامون اجرای قانون جدید صدور چک و تاثیر اون بر کاهش چک‌های برگشتی محور برنامه امروز ما هست. میتونید برای ما بنویسید. دوباره تکرار کنم، 30367. گزارش خانم علاقمند رو میشنوید.
8 صبح، رادیو اقتصاد.
هنوز هم با وجود سامانه صیاد، سنت‌های دردسرسازی رو می‌بینیم که دست به دست میشه و تو بازار میچرخه. چک یک ابزار قابل اعتماده یا یک سند دردسرساز؟ رفتیم سراغ مردم و از تجربه‌هاشون پرسیدیم. تو کسب و کارتون چک هم قبول می‌کنین؟
چک هم قبول میکنیم، بسته به شرایط بازار. یه موقع بازار خوبه چک خود سخت‌تر میشه، ولی یه موقع بازار کساد چک بلند مدت هم قبول میکنیم. بله،
الان یه خود سخته، ولی خب چرا، با چک هم خواهیم.
چک از کسی گرفتی؟ همین چک های صیادی؟
اعتماد داشته باشیم میگیریم.
بله. سامانه صیاد واقعا چک میکنید؟ بهتون کمک کرده؟
بله، سامانه صیاد کمک.
قبل از اینکه چک رو قبول کنید اعتبار صادر کننده چک رو بررسی میکنید یا نه؟
حتما این کار رو انجام میدم.
چرا؟
خاطر اینکه ببینم چک بی محلی نکشته باشه.
قبل گرفتن چک چه چیزی رو چک میکنید؟
استلام حساب پرسجو میکنیم از بازاریا و کسبه، ببینیم که طرف خوش حساب هست نیست.
چک برگشت هم تا حالا داشتین دیگه؟
بله قطعا.
خیلی شما فکر کن مثلا سیستم کارت رو جریان 10,000 تومان اگه یه چک برگشتی بیاد سیستمتو میریزه به هم.
چقدر آسیب دیدی؟ اگر پیگیری حقوقی کردین چقدر طول کشیده؟
داشتیم مواردی که حالا بر اساس تجربه کمتر تو شروع کار یا مثلا اوایل کار، حتی مثلا همین اواخر هم داشتیم چک برگشتی و خب با پیگیری بعضیش به نتیجه رسیده بعضیش به نتیجه نرسیده، خب ضرر کردیم. ولی خب دیگه تجربه شده و اون تجربه سخت به وجود اومده و به دست اومده، ولی تجربه شده که دیگه اون استعلاما و اون پیگیریای قبلش رو یه خود سفت و محکم تر بگیریم.
به من بگید حالا پیگیری حقوقی هم کردید بابت چک برگشتی؟
من خودم به شخصه نه، ولی شنیدم دوستا که حالا مثلا پیگیری حقوقی کردن، پروسه زمانیش خب زیاد بوده، درگیری زیاد داشته، رفتن بعضی دیگه کلا عطاشو به لغاش بخشیدن و اون زمانی که می‌خواستن صرف کنن و دیدن اصلا نمی‌صرفه براشون زمان بذارن بخوام برن دنبال چک برگشتی و حالا مثلا پیگیری حقوقی قضاییش. بله. ولی بعضی هم چرا پیگیر بودن، زمان گذاشتن، بعضیشون به نتیجه رسیدن.
بله.
چقدر زمان برد؟
حقوقی خیلی زمان میبره.
الان ترجیح میدین چک بگیرین یا نگیرین؟
میگم خیلی شرایط بازار تعیین کننده است تو این قضیه. اگر شرایط بازار خوب نباشه چک میگیریم. میگم باز اون استعلامای قبلش رو تاکید میکنم که آدم باید یه خورده حواسش رو جمع کنه و یه خورده با دقت بره جلو، ولی در مجموع چک قبول میکنیم. یعنی خیلی از کارهای عمدمون اصلا چکی هستش.
والا اگه نقد باشه که خیلی عالیه، ولی خب دیگه
چه که سیدی چی قبول میکنی؟
قبول میکنم سیدی اگه اعتبار داشته باشه قبول میکنم.
حالا به نظرتون با معضل چکای برگشتی با وجود سامانه که سیاد چه باید کرد؟ امروز در برنامه 8 صبح اجرای قانون در خصوص سنجش صلاحیت افراد برای دریافت دست چک رو بررسی خواهیم کرد. با ما هم باشین.
با شما شنوندگان عزیز هستیم در برنامه 8 صبح و بررسی اجرای قوانین تازه صدور چک و تاثیر اون بر کاهش چک‌های برگشتی رو بررسی خواهیم کرد و با حضور یکی از کارشناسان حوزه تنظیمگری بانک مرکزی مطالب مهمی رو شنیدید. باز هم البته خواهید شنید، اما حتما در جریان باشید که راه‌های پیگیری قانونی وجود داره. قوانین جدید سامانه‌هایی رو پیش روی شهروندان قرار داده که به بهترین شکل میشه از اونها استفاده کرد. اگر کم میدونیم این برنامه رو تا آخر گوش کنید. خب همچنان و همزمان که شنوندگان ما به ما میپیوندند، یکی از کارشناسان حقوق بانکی هم به ما پیوستند، آقای دکتر یاسر مرادی، در این حالی که آقای فدایی از کارشناسان حوزه تنظیمگری بانک مرکزی هم همچنان پیش شما شنوندگان و مردم عزیز همراه ما هستند. آقای دکتر مرادی سلام. موضوع مهمی امروز پیش کشیدیم، آقای فدایی هم از بانک مرکزی پیش ما هستند. خیلی خلاصه با توجه به گزارشی که پخش کردیم بپرسم که به نظرتون قانون جدید چک ضمانت اجرایی مشخصی برای بانک‌ها داره و آیا اون رو کافی میدونید به عنوان متخصص حقوق؟
خب سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. در مورد قانون جدید چک، خب متنظر که این قانون در سال 97 در واقع تغییر کرد و بعد در سال 1400 هم یک تغییرات دیگه‌ای رو داشت و اخیراً هم بر اساس الزاماتی که در دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی ابلاغ شده، یک سری مسائلی که در واقع با عنوان اینی که به چک هایی که الان تو بازار هستن یک سر و سامانی بده ابلاغ شده که من چند تا از اونها رو اول اسم میبرم از این آخرین تغییرات رو و ازشون در واقع نام میبرم و بعد میرسم به اینی که آیا این تغییرات کافی هستن برای سر و سامان دادن وضعیت چک در بازار یا نه. یکی اینی که الان بر اساس آخرین دستورالعمل بانک مرکزی هر مشتری حقیقی یعنی افراد عادی در هر بانک میتونن که صرفا یک حساب جاری ریالی انفرادی و یک حساب جاری ریالی مشترک داشته باشن، یعنی حسابی که ازش چک میکشن در واقع که اسمش حساب جاریه، هر فرد تو هر بانک فقط یک حساب میتونه داشته باشه برای خودش یا یک حساب مشترک با یک نفر دیگه که اینها برای اشخاص حقیقی هستن. اما اگر شرکت باشن و شخص حقوقی باشن، تو کل حساب‌هایی که میتونن نداشته باشن توی شبکه بانکی، هر مشتری حقوقی در کل شبکه بانکی میتونه 15 دسته چک انفرادی داشته باشه و 10 دسته چک مشترک با سایر افراد اگر که مشتری حقوقی باشن. پس اگر حقوقی باشن یا شرکت باشن، 15 دسته چک انفرادی میتونن داشته باشن و 10 دسته چک مشترک. حالا دقت کنید، این چک ها اهم از هم چک کاغذیه و هم چک الکترونیک، چون ما الان دو نوع در واقع چک داریم. چک های الکترونیک هم هستن که اصلا دیگه کاملا کاغذ ندارن و مبتنی بر همون گوشی های موبایل یا در واقع برنامه های اینترنتی که داخل کامپیوتر شما میتونید استفاده کنین در واقع صادر میشن. این هم برای مشتریان حقوقی. برای مشتریان حقیقی که من گفتم بهتون که تو هر بانک یه حساب میتونن داشته باشن، این نکته هم دقت بفرمایید که این مشتریان حقیقی تو کل شبکه بانکی فقط میتونن 5 دسته چک انفرادی داشته باشن و 2 دسته چک مشترک. پس هر مشتری حقیقی هم که افراد عادی هستن در کل شبکه در هر بانک یکی، اما کلا تو همه بانک ها با هم دیگه 5 دسته چک بیشتر نمیتونن داشته باشن. نکته بعد اینه که برای صدور چک برای افراد یک صف مجازی رو در نظر گرفتن که میگن که قرار است که افرادی که از این به بعد دست چک میگیرن، نه افرادی که قبلا دست چک داشتن، فعلا این قانون نسبت به افرادی است که از امسال به بعد میخوان دست چک دریافت کنن، برای این افراد میان و یک صف اعتباری رو در نظر میگیرن که این بر مبنای سامانه اعتبارسنجی که الان بانک مرکزی در نظر گرفته شده و رفتار اعتباری این افراد در گذشته